دست خارج اصول جلسه 9/8/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم اجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. حدیث التوسیط و التطبیق. قبلا اشاره کردیم که برخی از بزرگان اصول مثل محقق اصفهانی و محقق خویی، اینها رو عنصر توسیط یا تعبیر کنید استنباط و عنصر تطبیق انگوش گذاشتن برای فرق بین قاعده فقهیه و مسئله اصولیه. گفتن در مسئله اصول بحث استنباط، بحث وساطت قاعده اصولی تا حکم فقهیه. مثلا در کل ظاهر حجه یا صيغه الامر ظاهره في الوجوب، ما استنباط میکنیم حکم شرعی رو ازش در یه فرایند خاصی که بارها و بارها گفته شده استفاده میکنیم، نهایتا به حکم شرعی میرسیم. اما صيغه الامر ظاهره في الوجوب، خود این نه حکم شرعیه نه وقتی تطبیق میدیم بر مورد خاص حکم شرعی در میاد، نهایت تطبیق میدیم بر اقیم الصلاة. اما نتیجه میگیریم که اقیم الصلاة ظاهرتون فل وجوب. اما چی؟ اقیم الصلاة ظاهرتون فل وجوب غیر از اینه که نماز واجبه، اون باید مراحل خودش طی بشه. حالا اینجا که معارض نداره مشخصه، ولی اجتهاد کار کنه تا در بیاره که نماز واجبه یا نه، یا چه نمازی واجبه چه نمازی مستحبه تا آخر. در هر صورت من توضیح ندم بهتره، چون اصلا از روشنیش فاصله میگیره گاهی وقتا با توضیح بیشتر. در مسائل اصول فقه ما استنباط میکنیم تا به حکم شرعی میرسیم، و لذا پیر و جوان گفتند که مسئله اصولی نتیجهش میشه یه قاعده اصولی، و این قاعده اصولی تقع در طریق استنباط. اما در قاعده فقه صرف تطبیق بر خارج میگیم فلانی مال غیر رو تلف کرده، این که هیچ، این نه فقه نه اصوله، یه واقعیت خارجی، فلانی مال غیر رو تلف کرده. دو، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، پس این آقا ضامنه. یعنی اینجا دقیقا یک کلی رو تطبیق میدیم بر خارج. انصافا حرف خوبیست، حالا جامع هست نیست که نیست، اما نگاه یک کسی که کمتر اطلاع داره از اصول و قواعد فقه این نگاه رو خیلی اصلاح میکنه. خب من خیلی نمیخوام معطل بشم روی این قسمت، چون میخوام به تحقیق بپردازیم و امروز دامنه بحث رو ببندیم. این قضیه مورد اشکال قرار گرفت. مثلا برخی گفتن که در مسائل اصول هم گاهی تطبیقه، مثل استصحاب. حال من ننوشتم اینجا تو برگه، میگیم این آقا وضو گرفته و یقین داره وضو گرفته، شک داره داره یا نه، و هر کس کاری بکنه که یقین داره انجام داده، شک داره خراب شده یا نه، حکم کند به بقا، پس این آقا باید حکم کند به بقای وضو. کبرام استصحاب دیگه، استصحاب هم که بنا شد اصول باشه. خب پس در مسائل اصول هم همش مثل صيغة الامر ظاهره في الوجوب نیست. بعضیا خواستن جواب بدن، مثل آقای خویی. بعد این تو جواب دادن از حرف گذشتهشون برگشتند که همه رو آدرس دادن. دیگه اینا رو ما دور گذشته گاهی پیاده می‌کردیم، تطبیق می‌دادیم. اما خب دیگه حالا این دور نمی‌خوام معطل بشه، میخوام کمتر معطل بشه. شما صفحه 8 محاضرات و جلد 1 با صفحه 12 با دقت مطالعه کنید، بعد با هم مقایسه کنید. صفحه 8 صفحه 12 ببینید با هم دیگه التیام داره، بینشون التیام هست یا نیست. خب کتب و بس، نقد آرا هم بس. میخوام عرض کنم که اگر دقت کنید ما در بحث فرق بین مسئله اصول با قاعده فقهیه، که به نظر من بحث خوبیه، لازمه، مثلا تو ساختار دادن، تو داوری کردن، ما هم بیان موضوع کردیم که بحث سر چیه، تتبع کردیم، از نظر شیخ انصاری شروع کردیم، از نقل نظر ایشون شروع کردیم، بعد آقای نائینی، همینطور اومدیم تا الان. اون مقاله هم که من آدرس دادم اگر مراجعه کرده باشید شما رو به حرفایی آشنا میکنه که اینجا نیست. پس بیان موضوع شد، تتبع شد، نقدم شد، میمونه یه مرحله دیگه به نام تحقیق. در تحقیق، تحقیق درباره چی؟ فرق بین مسئله اصول فقه، یا بگید قاعده اصول فقه، اونجا دیگه فرق نمی کنه، و قاعده فقهی، قاعده شرعی. مسئله اینه دیگه. برای تحقیق در مسئله، خوب دقت کنید، شاید جایی به این شکل نبینید، یعنی من یادم نمیاد و از دور قبل دیده باشم، ما اگر خواستیم فرق بگذاریم میدونید باید چکار کنیم، از کجا شروع کنیم. خیلی مهم آدم نقطه شروع بحث رو پیدا کنه، باید اول بره رو اقسام قواعد فقه، اینا رو جمع جور کنه و بعد با قاعده اصول بسنج. یه وقت نکنه مثلا ذهنش کشیده بشه به یک سری از قواعد فقه و یه فرقی هم بذاره با قاعده اصول، بعد یه دفعه متوجه بشه که برخی از قواعد فقه رو توجه نکرده. مثلا بیاد بگه آقا چه بحثیه شما میکنید، این چه بحثیه شما میکنید، مسئله اصول فقه محمول حکم شرعی نیست. ما یه موضوع داریم، یه محمول، یه مبتدا داریم، یه خبر. در قضایای اصول فقه محمول حکم شرعی نیست، کمک می کند به استنباط حکم شرعی. ولی در قواعد فقه محمول حکم فقهیه، یا بگو حکم شرعیه. فوری جواب میدیم که بعضی از قواعد فقه هست که گزارش یعنی محمولش حکم نیست اصلا، ولی قاعدتون فقهیه. قاعده لازرر بنابر مبنای شیخ انصاری و خیلی ها چکار میکنه؟ هیچی، به هم میریزه. اینه که من تو تحقیق نوشتم ما اول باید یه دوری بزنیم تو قواعد فقه. حالا من عرض میکنم براتون. ببینید، اون چه که به نام قواعد فقه مشهوره، برخی هاش محمولش عدمه. حتی من نمیگم حکم عدمی، نه، بعضی ها گفتن مسامحه کردن، خودشون هم قبول کردن مسامحه کردن. اصلا محمول عدم الحکمه. مثل چی؟ مثل لازرر بر مبنای شیخ انصاری و خیلی ها. میدونید که اینا میگن لازرر مفادش اینه که ما حکم ضرری در اسلام نداریم. عدم الحکم ضرری فی الاسلام، نفی حکم ضرری در اسلام، یا لا حرج، لا عسر، نفی حکم عسری، نفی حکم حرجی در اسلام، نفی وجوب وضوء در سرمای شدید، نفی روزه گرفتن در حرج، نفی الحکم، عدم الحکم. یعنی لا ضرر و لا حرج و نفی عسر و اینها، نفی اکراه، نفی اضطرار، اینها نفی حکمه. اما در این حال اینا از قواعد فقه. فکر نمی کنم از این متأخرین کسی قاعده فقهیه نوشته باشه ولی لا ضرر رو نیاورده باشه، لا حرج رو نیاورده باشه. اینقدر آوردن که ما گلایه کردیم که آقایون چند تا قاعده هم بیارید، اونا مشترک همه نیارید. البته خود لا ضرر هنوزم یک عالم بحث داره که ما در دور قبل خارج اصول گفتگو کردیم، حالا انشاءالله برسیم. فکر. یه سری قواعد فقه هست که گزاره و محمول، تعبیر گزاره حالا من سبد لسان هستم، گزاره خود قضیه رو میگن گزاره، موضوع و محمول، ولی گاهی وقتا به خود محمول هم میگن گزاره. حالا من میگم محمول. محمول حکم نیست. ببینید تکرار میکنم، یه وقت نگید حکم عدمیه. عدم الوجوب حکم به عدم نیست، عدم الحکمه، در مقابل حکم. این خب یه جور قواعد فقه. اما یه سری قواعد فقه داریم که شاید اکثرش باشه یا تو شریعت مطهر قواعد شرعیه، یه سری قواعد فقهیه داریم، قواعد شرعیه داریم که محمول حکم فقهی. مثل این که در من اتلف مال الغیر فهو له ضامن، ضامنون میشه محمول تو این قاعده. یا قاعده کل شیء لک حلال، کل شیء مشکوک لکه حلال، این حلالون کل شیء مشکوک طاهرون اصالت و طهاره. بنابراین که اینا رو از فقه بدونیم، داشتیم قبلا یه بحثای اینجا. همینطور قواعد مثال بزنید، قاعده لاتعات، قاعده فراق، قاعده تجاوز، قاعده نفی سبیل، این قواعد، قاعدتون فقهیه، قواعد و فقهیه و شرعیه و محمول حکم فقهیون. سوم، یه موجودی داریم نه مثل لازرره که محمول عدم الحکم باشه، نه مثل این هاییست که شمردین که محمول حکم فقهی باشه. در واقع یک امر انتزاعیه. مثل چی؟ مثل حجیت قول بینه. حجیت قول ذلیت. قاعده یت، میدونید که یه قاعده فقهیه، یکی عللیت داریم، یکی ید داریم. ید نشان ملکیته، قاعدتون فقهیه، قاعده ید. از این قاعده ید که نشان ملکیته، حجیت ید، یعنی یک کسی ید داشته باشه حرفش قبوله، یا حجیت بینه که از وجوب اخذ به قول بینه، حجیت بینه رو اخذ میکنه. پس حجیت بینه منتزع اون از چی؟ از وجوب اخذ به قول بینه، خود این حجیت وجوب حکم فقهیه، حکم شرعیه. اما حجیت البینه از او انتزاع میشه. این هم بهش میگن قواعد فقه. نگاه کنید آقایون که نوشتن اینه که میگن، برای این میگن یه وقت کسی بگه ما اینو قاعده فقه نمیدونیم، ما میگیم حالا کسی اگر دانست. حالا بدونید باید اولا قواعد فقه رو یه تعریفی بکنیم که همه اینا رو بگیره. بعد فرقش رو، این مجموعه رو با قاعده اصول فقه بگیم. به نظر ما قاعده فقهیه اینه. خدای نکرده برخی توهمات رو نکنیم. این عبارتی که من براتون میخوام بخوانم الان و توضیح بدم ساعتها فکر برده، چون تدریس شده، بعد مقاله شده، گفتگو شده، و من فکر میکنم حالا هر کسی یک توهماتی هم ممکن داشته باشه، دقیق ترین تفسیر برای قاعده فقه. به خاطر همین دقیق بودنش کمتر جایی هم میتونید ارائه بدید، چون تا ارائه بدید اصلا طرف میخروشد. ولی خب حال ما کار نداریم به خروش دیگران. ببینید اگر برگه رو دارید آخر صفحه 12 رو خود برگه نگاه کنید، ان القاعده الفقهيه، قاعده فقهیه که البته شما بگو قاعده شرعیه فرق نمی کنه، اونی که در فقه و متون علما اونی که در ادله شرعی در شریعت مطهر قاعده فقهیه، ما کان المحمول فیها، رفتیم رو محمول داریم تاکید میکنیم، قاعده فقهیه اونیست که محمول درش، چون قاعده موضوع داره محمول داره، در قالب یک مبتدا و خبر ظاهر میشه دیگه، ما کان المحمول فیها حکما فقهیا عاما، این یه بخش از قواعد. عامنم میگیم که از مسئله شرعی جدا بشه، مثلا آب طاهره نمیگن قاعده فقهیه، میگن مسئله فقهیه، یا مثلا فلان چیز حلاله چیز جزئی، این میگن مسئله شرعی، که حالا بحث بعدمون فرق بین قاعده با مسئله است. به هر حال قاعده باید عام باشه، یعنی یه تطبیقاتی داشته باشه دیگه. خب اون که محمول در آن حکم فقهی عام باشه، او منتزع من، یا منتزع باشه از حکم فقهی، میخواد حجیت البینه رو داخل کنه، او کان من الفقه و این لم یکن حکما، یا به فقه مربوطه ولو محمول حکم نیست، میخواد لا ضرر لا حرج نفی اکراه نفی استقرار اینا رو داخل کنه، اینا من الفقه. شک دارید لا ضرر من الفقه یا من الفیزیکه، من الفقه یا من النحوه، من الفقه یا من الاصول فقه، خب معلومه من الفقه، اما حکم نیست. و کانت تحتها مسائلو، یعنی اون عمومش حفظه، لا ضرر یه قاعده عامه، تو از قواعد از اشمل قواعد فقه، از اشمل هاست. این تعریف برای قاعده فقه به اعتبار این که بتونه اقسامو جمع کنه. حالا شما در برخی از امتحانات شورا یا غیر شورا گفتن قاعده فقه رو تعریف کن، بگید ما کان المحمول فیها حکما فقهیا عاما، فکر میکنم ادامهش ممکنه دردسر درست کنه، ولی به هر حال این میشه قاعده فقهی. خب حالا قاعده اصول چیه؟ هیچ، در اصول نه حکم فقهی محمول مستقیما، نه منتزع از حکم فقهیه، نمیتونه میگی من الفقه دیگه، مسائل اصول این کفایه رو باز کنه دهی ورق بزنید، مسائلی که به عنوان مسائل اصول فقه میاد. ببینید ما چیز جدیدی به معنای محتوای جدید نگفتیم، در واقع یه نوع همون توصیت و تطبیقه، یک نوع اون به ید مکلفه اون نیست، یعنی میخوام بگم خیلی نزاعی در اینجا نیست در واقع، اما هنر باحث در اینجاها اینجا ظاهر میشه که چه تعبیر دقیق تری بکنه. خب به جای خوبی رسیدیم به گمان خودمون که قاعده فقهیه چیه، فرقش با اصول فقه چیه. خب اینو تمام داشته باشید. یادتون باشه ما در اول صفحه 9 مسئله سوم که مطرح کردیم گفتیم میزه بین مسائل اصول فقه و قواعد فقهیه، تو پرانتز و شرعیه، و میز بین قاعده فقهیه و مسئله فقهیه. حالا باید این رو هم در چند دقیقه بررسی کنیم و انشاءالله بریم سراغ مسئله بعد در اصول فقه. دیگه از تعریف اصول فقه، فرق اصول قواعد فقه با اصول فقه، گستره شناسی اصول فقه، تبار شناسی اصول فقه، چی بود؟ تاریخ اصول فقه، همه اینا دیگه پشت سر گذاشتیم. به نظر شما مسئله فقهیه با قواعد فقه چه فرقی داره؟ نگید هیچ فرقی نداره. اصلا کی گفته این دوتا اصطلاح؟ شما نمیگید ها، الا یک کسی ممکنه بگه. واقعا ما دوتا اصطلاح داریم آقا. مثلا در حوزه گاهی کلاس میذارن قواعد فقه، کلاس قواعد فقه. گاهی کتاب مینویسن، آقای بجنوردی کتاب نوشتن، القواعد الفقهیه. بعد از آقای بجنوردی علمای قم، علمای نجف، بعضی از فضلای معاصر، من چون خیلی بدم میاد رو حجاب معاصرت، گاهی از برخی از معاصران فاضل نام میبرم. این دوست ما آقای سبزواری، زارعی سبزواری، تقریبا سال هاست در این زمینه چون داره زحمت میکشه و کتاب هایی هم نوشته، قواعد فقهیه. یه بحثایی تو قواعد فقه میکنن که با عروه فرق داره، با تحریر الوسیله فرق داره، با وسیلت و نجات فرق داره، با منهاج فرق داره. پس معلومه ما یه قواعد داریم، یک مسئله داریم. قاعده فقهیه، مسئله فقهیه، فرع فقهی. اینا فرقش چیه؟ خیلی ندیدم آقایون بحث کنن. البته مثل اهمیت بحث قبلی هم نیست، اما در این حال نکاتی داره که من نمیتونستم اینجا بهش ورود نکنم. ممکنه بگید که خب قاعده فقهیه شمول داره، مسئله فقهی شمول نداره. تفاوتش به شمول و عدم شمول، نگفتیم قاعده فقهیه محمول حکم فقهیه عام، بعد گفتیم این حکم فقهیه عام میخواد حکم فقهیه خاص رو خارج کنه. پس تفاوتش به شمول و عدم شموله. میدونید این چه مشکلی داره؟ مشکلش اینه که شمول و عدم شمول نسبیه. خب اگر نسبی بود چه کار میکنید؟ من یه مثال میزنم، روی یه مثال متمرکز میشم، چون فردا هم دیگه نداریم، میره برای شنبه، اشکال نداره. روز شنبه انشاءالله اون چی رو که الان مطرح کردیم و شما فرض کردیم فکر کردی، چون برگم من نرسیدم بنویسم تو برگه بعده، البته تا شنبه میذارن روی کانال و سایت و اینها میبینید قبل از درس، اما انشاءالله، اما خوبه زمینه فکرتون رو آماده میکنه. اگر بگیم قاعده فقهیه به عموم بودنشه در مقابل مسئله فقهی که عموم نداره، مشکل اینه که اینا نسبیه، واسطه داره. اینا چیکار میکنید؟ مثلا فرض کنید ما یه قاعده فقهی داریم، کل شیء لک حلال. این یه قاعده فقهیه، کل شیء لک حلال، هیچی هم فوقش دیگه نیست. خب این داشته باشیم. از این طرف داریم مثلا لحم الارنب، اگه شک کردی حلال یا حرامه بگو حلاله. در مورد مثل گوشت الاغ بحث حالا لحم الخر نبتن که بگید لحم الحمار. لذا بعضی ها مشکل دونستن، بعضی هم گفتن حلاله، که فتوای مشهور حداقل همینه دید لحم الحمار حلال، که مشکوک حلال یا حرام حلال، لحم الحمار حلال. این وسط یه سومی داریم واسط، که اللحم المشکوک حلال. لحم مشکوک، نه اینکه ذبح شده یا نه، تو جنس حیوانش اگر شک کردیم، لحم مشکوک. یه لحمی داریم قطعا حرامه، گوشت سگ. یه لحمی داریم قطعا حلاله، گوشت گوسفند. یه لحمی هم داریم مشکوکه، مثل حمار و بقل و بغال و امثال ذالک، بگیم حلاله. خب ببینید تو این به اصطلاح نظام هرمی از اون بالا شروع میشه، کل شیء لک حلال، کل شیء مشکوک لک حلال. این ذیل تو زمین اللحم الحمار، ببخشید لحم الحماره که مشکوکه حلال، یا لحم الارنبه حلال. وسطش داریم اللحم المشکوک حلال. این قاعده است یا مسئله شرعیه؟ اگر میگید شمول نداره، نسبت به لحم الحمار شمول داره، لذا مصادیق متعدد و یکیش لحم الحماره. اگر بگید که خب شمول داره میشه قاعده، خب نسبتش با کل شیء لک حلال چی میشه؟ نسبت به او که بسنجیم عدم شموله. داشتیم در منطق جزئی حقیقی، جزئی اضافی و کلی. این وسط ها، این شمول نسبت به ذیل خودش شمول داره، نسبت به فوق خودش خاصه. اینو چی بگیم؟ نزاح برگه‌ای که فردا دستون میرسه، فردای درسی داره، که ان البعض القضايا الفقهيه، تو پرانتز یا شرعیه، اینا رو ما با هم میاریم، بین قضایای فقهیه واسطتون بین قضیتین فوقها و تحتها. اینجا چی باید گفت؟ آیا بگیم مسئلتون فقهیه نسبت به ما فوقش، مسئلتون شرعیه نسبت به ذیلش؟ تا انشاءالله روز شنبه در این باره با هم بیشتر گفتگو میکنیم. این مسئله بهتون عرض بکنم، اینطور نیست که بار فقهی خاصی داشته باشه، ثمره عملی خاصی تو فقه داشته باشه، اما شنبه انشاءالله داوری میکنید قضایایی در ذیلش مطرح میشه که توجه باحث رو میطلبد. در این حال ما سریع انشاءالله شنبه بحث رو جمع میکنیم. الحمدلله رب العالمین.